رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. حیدر عبادی نخست وزیر عراق تلاش کردستان برای برگزاری رای پرسی در مورد استقلال این منطقه خودمختار را بازی با آتش نامید. او روز 16 سپتامبر گفت در صورتی که در نتیجه رای گیری خشونت ایجاد شود، حکومت مرکزی عراق با استفاده از نیروی نظامی مداخله خواهد کرد. اعضای پارلمان منطقه خودمختار کردستان عراق برگزاری رای پرسی برای استقلال این منطقه را تصویب کردند و بر اساس برنامه این آوازدهی روز 25 سپتامبر برگزار خواهد شد. قبلا پارلمان عراق علیه این رای پرسی آواز داده بود. آمریکا و ترکیه و ایران نیز خواهان لغو این همه پرسی هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز 17 سپتامبر در یک نشست مطبوعاتی گفت:
ما با نخست وزیر عراق حیدر العبادی در امریکا ملاقات خواهیم کرد. از آنچه به نظر می رسد هدف ما یک است. هدف ما چیست؟ هدف ما یک پرچگی و تمامیت ارضی عراق است. ولی حالا مسئولان منطقه خودمختار کردستان عراق قدمی را به سوی تقسیم این کشور می گذارند.
رای پرسی برای استقلال کردستان عراق قرار است در منطقه های اربیل، سلیمانیه، دهوک و کرکوک در شمال عراق برگزار شود. گفته می شود که 5.5 میلیون نفر افراد قابل رای در آن اشتراک خواهند کرد. بانک ملی تاجیکستان از فروش با موافقت کاغذهای قیمتناک دولتی در حجم 500 میلیون دلار در خارج از کشور خبر داد. منابع بانک ملی روز 17 سپتامبر گفتند که 38% وامبرگ‌های دولتی تاجیکستان را سرمایه‌گذاران آمریکا، 24% سرمایه‌داران بریتانیا و 35% دیگر را از دولت‌های اتحاد اروپا خریداری کردند. تنها قسمت کمی آن 3% را سرمایه‌گذاران کشورهای آسیا گرفتند. به تاکید بانک ملی در جریان مرکه رادشو و یا معرفی 500 میلیون دلار وامبرگ‌های تاجیکستان به فروش رفت. مرکه معرفی و فروش وامبرگ‌های تاجیکستان از 28 آوگوست تا 8 سپتامبر در 4 شهر دنیا، لندن، سیوریخ، نیویورک و بوستون صورت گرفت. حکومت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری مهمترین طرحش نیروگاه راغون تصمیم گرفت که 1 میلیارد دلار کاغذهای قیمتناک و یا وامبرگ‌های دولتی نشر کند. در دوره نخست 500 میلیون دلار این وامبرگ‌ها به بازارهای جهانی به فروش گذاشته شد. مقام های پاکستان گفتند که در ترکش یک بمب کناری راه یک مسئول حکومتی و 6 افسر پلیس کشته شدند. حادثه روز 17 سپتامبر در منطقه قبیله نشینی باجور در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده است. رحمت گل یک مقام امنیتی به بخش پاکستانی رادیوی آزادی گفت ماشین حامل این مقام با نام فواد خان به بمب کناری راه برخورد است. سازمان تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت. ناتو از مشق‌های یکجایی نیروهای روسیه و بلاروس که هفته گذشته آغاز شده تا 20 سپتامبر ادامه خواهد داشت به خاطر نبود شفافیت نگران است. در حالی که روسیه میگوید در این تمرین‌ها 13000 سرباز اشتراک دارد، پیمان ناتو بر این نظر است که در تمرین نظامی زپت 2017 تا 100000 نظامی روس و بلاروسی شرکت دارند. اما مسکو میگوید که تمرین کدام عملی دشمنانه نیست و ناتو در هدف این مشق نظامی قرار ندارد. تمرین مشترک روسیه و بلاروس هفته گذشته تحت عنوان زپت 2017 در قلمرو دو کشور آغاز شد. مشق‌ها در 3 پایگاه روسیه و 6 پایگاه نظامی بلاروس جریان دارد. به گفته مقامات وزارت دفاع روسیه در تمرین از تقریبا 70 چرخبال و هواپیما نزدیک به 250 تانک، ساختار موشکی و 10 کشتی جنگی استفاده می شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که با یک سفری کاری در اشق‌آباد قرار دارد روز 17 سپتامبر با همتای ترکمنش قربانگلی برد محمدوف ملاقات کرد. این دیدار در روز افتتاحی بازی‌های پنجمی آسیایی در ترکمنستان صورت گرفت. رئیس جمهوری تاجیکستان بازی‌های پنجمی آسیایی را رویداد مهم ورزشی نامید و گفت که چنین معرکه ورزشی در آسیای مرکزی بار نخست برگزار می‌گردد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان می‌گوید که در این ملاقات مسئله ساختمان خط لوله گاز ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان و چین و اینچنین طرح بنیاد راه آهن ترکمنستان و افغانستان تاجیکستان نیز بررسی شده است. امام علی رحمان در جریان سفرش به ترکمنستان با رئیس جمهوری پاکستان نیز دیدار و ملاقات کرده است. و صدها ساکن شهر اوفا مرکز جمهوری باشقردستان روسیه به حمایت از زبان اصلیشان یعنی زبان باشقردی گرد همایی کردند. اعتراضگران روز 16 سپتامبر طلب نمودند که در مکتب‌های ابتدایی این جمهوری زبان باشقردی آموزانده شود. بیش از 2000 تظاهرگر در این راهپیمایی که پلیس آن را از نزدیک نظارت می‌کرد اشتراک داشتند. از بی‌نظمی یا که بازداشت‌ها توسط پلیس در این اعتراض‌ها گزارش دادن نشده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
یک سیاستشناس روس میگوید قتل وزیر جنگ دیش گلمراد حلیموف از جانب روسیه از نظر سیاسی و نظامی مهم است. ماکسیم سوچکوف، سردبیر صفحه روسی وبسایت المونیتور میگوید هرچند تا امروز نه همه بازیگران در خاورمیانه قتل حلیموف را رسما تایید کردند، چند منبع به درستی این خبر پایفشاری دارد. هنوز مقامات تاجیکستان درستی این خبر را رسما تصدیق نمی‌کنند. از جمله بعدی پخش خبر قتل گلمراد حلیموف و 40 جنگی گروه دولت اسلامی در عملیات دیر از زور روز 8 سپتامبر یک منبع در حکومت ایران به نشریه کمرسانت شیوه انجام این عملیات را فاش کرده است. از جمله این منبع گفته است که مکان تجمع جنگیان در سوریه با هواپیماهای بمب افکن سو-34 و سو-35S و با استفاده از بمب‌های زمین شکاف نوعی بتب 500 مورد هدف قرار داده شد. این بمب به گفته منبع‌های کمرسانت یک قرارگاه زیرزمینی جنگیان دیش و یک مرکز کامونیکاسیونی آنها را همراه با 40 جنگیش نابود کرد. سوچکوف میگوید این حادثه برای روسیه معناهای زیاد دارد. حلیموف در گذشته فرمانده آمانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بود و در مشق‌های ویژه ضد تروریستی که با مبلغ گذاری دپارتمان دولتی تشکیل شده است اشتراک داشت. او در نیروهای انتظامی تاجیکستان تا مرتبه پلکونیک بلند شد و به مقام فرمانده آمان نیز رسید. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در یک نشستش گفت او گرفتاری بیماری روحی بود و برای مقامات آنها نیز نادرکار بود و آنها تصمیم داشتند او را از صف مقامات خارج کنند.
اذیت روحی روانی با مقامات درست نیامد، بعضن حالت بود چندین مرتبه بود که از ایراد گرفتیم، چندین مرتبه سنجش کردیم، خودی او حس میکرد که عاقبتش با خوبی نمیورد، ما اون را از مقامات ممکن آزاد میکنیم.
اما بزودی حلیموف یک عضو شورای شریعت گروه دولت اسلامی شد. اوگوست سال 2016 ایالات متحده آمریکا برای آشکار کردن مکان بود و باش حلیموف که یک رهبر دیش ارزیابی میشد 3 میلیون دلار پاداش وعده کرد. این اعلان به معنای گران بودن قیمت هدف برای مسکو و واشنگتن بود، مینویسد تحلیلگری روس. از نظر سیاسی عملیات اخیر روسیه در سوریه دست کم سه پیغام دارد که خیلی مهمند، میگوید ماکسیم سوچکوف. اول اینکه با وجود منفعت‌های مختلف نظامیان روسیه و ایران در سوریه، خدمات اطلاعات این کشورها با هم داد و گرفت داشتند. یک خبرنگار روس بدون بردن نامش گفته است که این عملیات نشان داد که روسیه و ایران گروه‌های مختلف مخالفان سوریه را با یک چشم نمی‌بینند، ولی وقت ضد دیش می‌جنگند نتیجه خوب به بار می‌آورد. دیگر اینکه بعد بمب‌باران فرماندهان دیش گزارش‌های رسما تصدیق نشده رسید که در این عملیات مسکو یک بمب نو را سنجیده است. این بمب پرقوت هوایی پدر بمب‌ها است که برای نابود کردن بونکرهای زیرزمینی و دیگر مکان‌های دشوار رس به کار برده می‌شود. متخصصان نظامی میگویند که این بمب برابر با GBU-43B Massive Ordnance Air Blast بمب 11 تنگی ساختی آمریکایی است که آن را مادر بمب‌ها می‌نامند و ماهی اپریل سال جاری در افغانستان استفاده شد. تحلیلگر میگوید اگر روسیه واقعاً هم بمب نوی خود را پرتافته نیروی آن را سنجیده باشد، پس توانمندی‌های فنی و تسلیحاتی خود را در مقابل غرب به نمایش گذاشته است. پیغام این است که نیروی ما در منطقه برابر می‌باشد. و نهایت پیغام سوم این است که میان دو جانب یک نوع رقابت برای نمایش نیرو در امر از بین بردن دیش جریان دارد. ماه ایون مسکو ادعا کرد که رهبر دیش ابوبکر بغدادی را نابود کرد، ولی بعداً ایالات متحده آمریکا این ادعا را به اساس خواند. ماه ایول پنتاگون گفت که رهبر گروه دولت اسلامی خراسان یا ابوسعید را نابود کرده است که در سمت افغانستان کار میکرد. حالا مسکو ادعا میکند که یک فرمانده بلندپایه دیش را کشته است. اگر این همه را چون یک رقابت بین ایالات متحده و روسیه یکسو گذاریم، مهم می شود که این کار اجرا شده است، گفته است این کارشناس روس. مکسیم سوچکوف می نویسد که بر رقابت میان دو کشور رسانه ها و افکار عموم هم همراه می شود. به هر صورت می گوید مؤلف مطلب زنده بودن افراد مثل حلیموف به معنای همانو پایبرجا بودن گروه های افراطی در منطقه می باشد. همانو افراد زیاد در قلمرو اوراسیا و خاور میانه و حتی در میان نظامیان کسبی هواخای افراطی ها و شرکت در جنگ ها می باشند. در میان جوان های به تجربه عضو دیش فرماندهان مکتب دیده از نفوذ خاصی برخوردارند. در صورتی از بین بردن حلیموف و رهبران دیگر احساسات افرادگرایان دیگر پایین می رود. ولی در این شرایط می گوید تحلیلگر روس، روسیه و ایالات متحده امریکا باید کمتر درباره رقابت اندیشند و تلاش کنند این جنگ را تا آخر رسانند. وگرنه شانس دوباره پیروز شدن دیش کم نیست. اما برعکس این کارشناس روس، مقامات تاجیکستان گلمراد حلیموف را یک شخص بی ارزش می دانستند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در یک نشستش گفت او گرفتاری بیماری روحی بود و برای مقامات آنها نیز نادرکار بود و آنها تصمیم داشتند او را از صف مقامات خارج کنند.
اذیت روحی روانی با مقامات درست نیامد، بعضن حالتو بود چندین مرتبه بود که از ایراد گرفتیم، چندین مرتبه سنجش کردیم، خودی او حس میکرد که عاقبتش با خوبی نمیارد، ما اون را از مقامات ممکن آزاد میکنیم.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ساکنان شهر دوشنبه هشدار گرفتند که تا 14 سپتامبر بخاری یا بطاریه‌های گرمی‌دهی خانه‌هایشان را برقرار کنند، وگرنه جریمه خواهند شد. بنا به اعلانی نصب شده در درآمدگاه بناها، از چنین افراد پول نیروی برق 3 برابر زیادتر ستانده می‌شود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو می‌گویم. علی جان امیروف نماینده یکی از ستادهای تامین پایتخت با گرمی در ناحیه سینا به رادیوی آزادی گفت آنها ساکنان بناها را از این دستور شهرداری آگاه کردند و حالا کارهای نصب و وصل کنی ادامه دارد. او روز 13 سپتامبر گفت:
بگیم 90% ساکنان منطقه ما با بطری وصل هستند. هیچ ساکنی هست که شرایط نیست. این روز میگه پاگه میگه. هیچ ساکنی هست که اولشون به حد وزمینه از شرایط و وزمیتر است، اویل بیسوتر است. خواهی با هست حجوره که محکم است، برین از خارجی هست. ما تازه کوشش کردیسیم، عدل با سود و با پراکتر را مراجعت کردیسیم، کفته یافتیسیم.
اما سفدگل حسانو و یک ساکنی ناحیه سینای دوشنبه که سالهاست بخاری های آبی شوروی را با بخاری های برقی ساخت چینی عوض کرده است، میگوید شرایط ندارد دوباره بخاری های کندهش را برگرداند. سفدگل گفت نفقه خور است و شوهر ندارد و دخترش با 3 فرزند در خانه او زندگی میکند.
آخی دیگه ما قریب 30 سال شد همه چشتی، البته میدونی. کویش چی امی خل می بیون که آبی گرم منم که تربت کنی میگن تمام خیلی پول شوا نیست و خیلی شرایط ده پیش خودم چور میکده بودم بعدی جنگو با دیگه منم سکه کار کنی نرفتم ده خونش شدم.
مثل سفدگل اکثر ساکنان این بخاری ها رو بعد از فروپاشی شوروی هنگامی تعمیر خانه ها برچیدند و این همه سال ها منزلشان رو با فرش های گرم و کاندیسیونر و بخاری های برقی گرم میکردند. حالا مقامات شهرداری از آن نگرانی میکند که توجه بیشتر ساکنان پایتخت به فناوری های نوین گرمی دهی کاری آنها رو که تلاش فوری نصب کردن بخاری ها رو دارند کند کرده است. این نگرانی مسئولین در حالی است که برخی ساکنان هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند نصب دوباره بطاریه ها منزل های نو تعمیر رو خراب میکند. سعودت یک ساکن دیگری پایتخت میگوید منزلش را که 5 حجرگی است 6 ماه پیش با $13,000 تعمیر کرد و حالا تمام شرایط منزلش فراهم است و نمیخواد با وصل کردن بخاری های آبی دیوارهایش را دوباره تعمیر نماید. ولی مسئولین میگویند در صورت برقرار نکردن و سرکشی از دستور ساکنان را جریمه انتظار است. علی جان امیروف نماینده یکی از ستادهای تامین شهر با گرمی در ناحیه سینا به رادیو آزادی گفت از 15 سپتامبر مقامات حفظ حقوق در یک جایگی با مسئولان وزارت انرژتیک خانه به خانه گشت منزل های ساکنان را تفتیش میکنند.
تا 15 وقت شنودگیم بعد 15 جرابندی را میکنیم. همه شهروندان از این کار خبردار شخصانی که مثال بطره وصل نکردن رو دارن.
امیروف همچنین گفت آنها به گروه ساکنانی که کم بیزاعت هستند و امکانی دوباره برقرار کردن بخاری ها رو ندارن از حساب حکومت شهر کمک میکنند. جامعه شناسان میگویند اگرچه یک دلیل دوباره و سری وقت برقرار نکردن بخاری های آبی از سوی ساکنان پایتخت با مشکل اقتصادی خانواده ها ربط گیرد، از طرف دیگر ناامیدی و ناباوری ساکنان به آمدن آب گرم و گرمی به منزل هایشان بعد 2 دهه سبب چنین وضع گفته می شود. شهرداری برای بهبودی زندگی ساکنان و تامین منزل های بلند آشیانه با گرمی در تیر ماه زمستان سال گذشته دستور صادر کرده بود، اما اجرای آن به دلیل تعداد زیادی منزل هایی که باید دوباره به شبکه گرمی دهی وصل کرده شوند چند دفعه به تاخیر انداخته شد. مشکل کاری بخاری های گرمی دهی داخل منزل ها سال های جنگ داخلی تاجیکستان پیدا شد. با سبب بی‌بندوباری در وضع اقتصادی ساختارهای مسئول پایتخت نتوانستند منزل‌های ساکنان پایتخت را با آب گرم تامین کنند. بیش از 2 دهه ساکنان در منزل‌های سرد و با استفاده از بخاری‌های خودساخت و برقی زمستان را پشت سر می‌کردند. حادثه‌های ترکیدن بخاری‌های خودساخت برقی و گازی که به مرگ انسان سبب شده است ثبت هم گردید. در نتیجه ساکنان بسیار خانه‌های بسیار آشنا بطری‌های گرمی‌دهی آهنی خانه‌های خود را بریده پرتفتند و حالا مقامات می‌گویند اگر در داخل منزل بخاری نباشد تامین منزل ها با آب گرم امکان ناپذیر می شود، ولی اکثر ساکنان از خراجات گران این کار نگران هستند. دوشنبه پایتخت تاجیکستان هولو در میدان بیش از 124 کیلومتر مربع دامن گسترده، در این شهر بنا به آمار رسمی بیش از 800 هزار و بنا به حساب های غیر رسمی بیش از 1 میلیون نفر به سر می برند. سروینوز هولو، رادیو آزادی، دوشنبه.
باز با انگشت مزن ز
موسم تیرماهی دعوت جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان شروع شد و پرزیدنت مقامات شهر و ناحیه ها را این نوبت نیز وظیفه دار کرد که نقشه دعوت را اجرا کنند. سالهای اخیر رهبران ناحیه ها در کشور با هر راه و هم دادن امتیاز تلاش دارند جوانان را به ارتش جلب نمایند. وعده های جدا کردن زمین نزد حولگی، دادن جای کار از قبیل وسیله های هوسمند کنی جوانان می باشد که برای دلگرمی جوانان به کار برده می شود. اما برخی جوان های خدمت کرده می گویند که در برخی حالت ها وعده های مقامات در هوا می ماند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. میرزا کریم میرزازاده ساکن 24 ساله ناحیه مسجاه طول 2 سال است که از خدمت حربی برگشته است، اما دوام این مهلت نتوانست زمینی برایش وعده شده را صاحبی کند. با گفته میرزا کریم سال 2013 با خواهش خودش خواست در صف ارتش خدمت کند و رهبریت جماعت آبوردان ناحیه مسجاه به او وعده دادند که برایش 10 ساطق زمینی نزد حولگی جدا می شود. حتی به میرزا کریم وعده دادند که تا برگشت او از خدمت زمینی نزد حولگی اش جدا می شود. این هم صحبت ما می گوید بعد یک سال به ارتش پیوستن او در سال 2014 پدرش به مقامات با عریضه مراجعه نموده خواست زمینی وعده شده را دریافت کند. آن زمان مسئولین جماعت آبوردان به عریضه پدر او پاسخ دادند که با پیدا شدن امکانیت برای پسر سربازش زمینی نزد حولگی جدا می شود.
لیکن ما آمده که متاسفانه رئیس جماعت ما ایواز شده گیه برای می آمده ما رئیس جماعت پرسیده و گشته نگود که شما را بده اما رئیس جماعت پیشه را پرسید نگوید من شما را بیدیم ننشناسم.
میرزا کریم میگوید هدفی او از خدمت در صف ارتش صاحبی به زمین نزد حولگی نبود، ولی این مسئله برای خانواده آنها فعلا داغ شده است، چون به گفته خودش در آیله 5 برادر زندگی میکنند و 3 برادر میرزا کریم آیله دار میباشند. مسئولین جماعت آبوردان ناحیه مسجاه نخواستند مسئله را شرح دهند. میرزا کریم تنها نیست و در قطار او چندی نفر دیگری هست که میگویند بعد برگشت از خدمت مقامات به وعده‌شان وفا نکرد، اما در این میان آنهای نیز کم نیستند که برای به خدمت حربی رفتن زمین و دیگر امتیازها دریافت کردند. سابق سربازان در حال از اجرا نشدن وعده های مقامات شکایت میکنند که وزارت مدافع تاجیکستان میگوید خدمت در ارتش عهده‌داری است و صرف نظر از بودن و نبودن امتیاز باید اجرا شود. فریدون محمد الف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز 15 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
وقتی که عهده‌داری است به هر یک جوانی از 18 تا 27 ساله به استثنای که حقوق آزاد بودن و یا به تاخیر انداختن از خدمت حربی را ندارد و این حتمی است، حتما خدمت کردن در کار است. با وجودی مثلا طلبات و عهده‌داری امتیازهایی که من از جانب خود وزارت مدافع مثلا امروز اگر بعضی سربازهایی که معلومات میانه کسبی دارند، یعنی طبق طلبات قانونگذاری مهلت خدمت آنها 2 سال پیش بینی گردیده است، آنها می توانند 1.5 سال خدمت کنند. در صورتی اگر خواهش داشته باشند آنها را در مکتب پرپشکی وزارت مدافع با تعلیم و تربیت جلب می نمایند.
سخنگوی وزارت دفاع میگوید دادن زمین نزد حولگی یا امتیازهای دیگر شاید تشبث خود رهبریت ناحیه ها می باشد که باید نقشه را اجرا کنند. حقوق شناسان میگویند وعده زمین یا هر امتیاز دیگر برای خدمت در ارتش زمینه قانونی ندارد و در صورت اجرا نشدنش سربازان نمی توانند به یکانجا شکایت برند. دلربا صمد و رهبر تشکیلات دفتر آزادی های شهروندی که از حقوق دعوت شدگان و سربازان حمایت می کند گفت قانونگذاری تاجیکستان برای خدمت در ارتش یگان چاره های هوسمندگرد را پیش بینی نکرده است. خانم صمدوا میگوید
در قانونگذاری پیش بینی نکرده نشده است. اینا برای من سربازان طلب کرده و از بالای وعده ها اگر اجرا نشوند شکایت کرده نمیتوانند، چون این عمر زمینه خونی ندارد. بعد از حد وکالت هایشون برآمده کارمندان جماعت و حکومت خود وعده های میدهند.
فعالان حقوق در تاجیکستان میگویند که با رسیدن موسم دعوت به ارتش که سال 2 بار بهار و تیر ماه صورت میگیرد، اهمیت بازبینی شدن شرایط خدمت و جاری شدن اصلاحات در این نظام اهمیت پیدا میکند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
نشریات عرفان کتاب علی خان اکرامی کارشناس سودی طبی را با نام چنگال اجل نشر کرده است که پهلوهای نوروشن برخی حادثه‌های ناخوش یا کشتارهای پرسر و صدا، مرگ ناگهانی در ارتش، قتل خویشاوندان، عاقبتی مستی و برخی حادثه های دیگری پرسر و صدای سالهای اخیر را روی چاپ آورده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده از شهر کلاه بشنوید. یکی از قصه هایی که علی خان اکرامی از تجربه کاری سودی و طبی اش نوشته است تکان دهنده است. مطبوعات هم درباره مرگ سرباز پنجروزه بختیار قربانمدو در یکی از قسم های حربی وادی رشک گزارش داده بود. علی خان اکرامی که از لحظه های نخستین در این پرونده شرکت داشته است به رادیو زودی گفت این حادثه سال 2016 یکی از پرآوازه ترین حادثه های سال جاری بود و او به خاطر رفع آوازه ها به دلیل های واقعی این کتاب را به خوانندگان پیشنهاد کرده است. او می نویسد بختیار قربانمدو ماهی اپریل سال 2016 از شهر کلاه به وادی رشک برای خدمت رفت. این سرباز به گفته مؤلف تلاش داشت از آغاز موافق با آیین‌نامه و طلبات ارتش عمل کند. از روی امکانیت با مادر هم تلفنی در تماس بود. تماس آخرین آنها شامی 18 اپریل سال 2016 بود. بعدی زنگ کوتاهی پسر و صدای فریاد افسر صحبت قطع شد. زنگ بعدی نفر از مادر درخواست کرد که با کسی درباره این صحبت لب نکشوید. احتمالاً سربازی صاحب تلفن میترسید که از جانب افسران سرزنش میشود. مؤلف کتاب میگوید خانواده قربانمدو اصرار میکرد که پسرشان از زیر لاتوکوب فوتیده است و در صحن حولی اطراف جسد را با متا پیچانده در حضور برادران و خشان محروم معاینه نمودند. نزدیکان سرباز که از یک تشخیص درک داشتند آن زمان در صحبت به رادیو آزادی گفتند که فرزند آنها نه از درد قلب بلکه در پای لاتوکوب فوتیده است. اما علی خان اکرامی میگوید بعد تشخیص معلوم شد که سرباز آسیب پوشیده قفس سینه، خونریزی در بافته های نرم سطح پیش قفس سینه و مانند این را داشت. او میگوید که بعد سنجش ها سربازان اقرار شدند که سرباز را سرژانت سید مراد تبرو یک مژ زده است. همین ضربه کافی بود که سرباز جان داد. ایولی سال 2016 از روی قضیه کشتار بختیار قربانمدو لیتنانت کلان اکمل شد طلباو و کپیتان اعظم جانو 2 سال و سرژان سید مراد تبرو 14 سال از آزادی محروم شد. ائتلاف ضد شکنجه میگوید که در دوام 3 سال اخیر در ارتش تاجیکستان 11 نفر بر اثر شکنجه و بدرفتاری به هلاکت رسیدند. علی خان اکرامی نشر تفصیلات قصه های مرموز و فاجعه بار را که خود در تجربه چند ساله کاریش تحقیق کرده است خیلی مهم میشمارد. وی میگوید بسیار جزئیات مهم بیرون از توجه مطبوعات و جامعه میماند در حالی که بسیاری ها میخواهند بدانند که اصل واقعه چی بود. از سوی دیگر گفتی او این سهم در رشد ادبیات کریمینالیستی تاجیکستان است که تا کنون تجربه بازگوی قصه های داغ و واقعه های جنایت های مرموز را ندارد. وی گفت هرچند در ادبیات جهانی این ژانر 50 و 60 سال پیش رایج بود، به زبان تاجیکی پیدا کردن چنین مواد سخت است.
هدف از نوشتن این کتاب کتابوی پیشتر چند است. یکم پیشمان به زبان دولتی، چون به همون معلوم است سالیان دراز ما تیبی سودی را از کتابوی که در اروپا چون میشن به زبان روزی ترجمه شن یا در خود روسیه ترجمه میشن از زبان میبودیم ادبیات باشه با روز شن.
ضمناً مؤلف کتاب میگوید که او از گزارش های رادیوی آزاد درباره مرگ بختیار قربانمدو زیاد استفاده کرده است. این نهمین کتاب علی خان اکرامی کارشناس سابقه دار سودی طبی است که با تعداد 300 نسخه نشر شده است. هرچند دایره استفاده یا خواننده این کتاب محدود است، او امیدوار است که روزی میتواند شکل الکترونی کتابش را برای مطالعه دایره وسیع خوانندگان نشر کند.
تو هستم تا که زنده هستم در یاد تو هستم.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز،
آینده ساز.
با ویژه گفتار آینده ساز که چون معمول در این لحظه ها از دوشنبه تقدیمتان می شود خوش آمدید. دوستی عزیز و مهربان ما، از اینکه امروز هم با موید و از بین رسانه و برنامه های زیاد این موج را انتخاب کردید مینت داریم و باور داریم مطلب های امروز برایتان از منفیت خالی نخواهد بود.
السلام علیکم، زرنگیز هستم. امروز با همراه هم امریدین و همکاران دیگر در پهلوی شما از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی. باور دارم شما هم مثل ما خوبید و آماده یک ملاقات خوب دیگر در ویژه گفتاری خودتون.
میدونیم که آخر هفته است و خسته هم هستید، برای روزهای تعطیل آمادگی میبینید، ولی خواهش از آینده ساز هم دور نشوید و اینجا آهنگ های تازه و شاخ هم داریم که شنیدن آنها در آخر روز و هفته کاری عین مدعا هست. حالا رفته
این چی شور است؟ بازداشت پسر برای قتل پدر، چی جوانان را پدر و برادر یا خواهر کش کرده است؟
سومکا را باز کنید. مکتب بچه ها در تاجیکستان اکنون بعد یک سنجش وارد مکتب می شوند.
5 روز و $15,000 تیوین تاجیکستان برای سفر به مسکو سرپرست می جوید.
و از کاری طبیبان تاجیک راضی هسته؟
جوابی ساکینون به این سوال و شرح مطلب های دیگر امروز در آینده ساز. اما حالا باید توضیح های دیگر از عالم جوانان را بشنویم. خبرها را همکاری ما شادمانی یتیم تقدیم می کند.
تاجیکستان در ریتینگ یا درجه بندی سخاوتمندی World Civil Index 2017 مقام 50 را اشغال کرده است. بنابر اطلاع بنیادی بین الخلقی بشردوستانه Charities and Foundation، 38% ساکنان تاجیکستان در شکل‌های مختلف با کارهای خیر مشغولند. در درجه بندی سال قبلی World Civil Index تاجیکستان مقام 87 را صاحب شده بود. در همین حال سال 4 است که مقام اولی درجه بندی مذکور را میانمار اشغال می‌کند. بنابر داده های تحقیقات 91% ساکنان این کشور به سخاوتمند مشغولند. در گزارش آمده است که ساکنان میانمار اساسا بر راهبان بودایی خیر میکنند. در مقام دوم اندونزیا و در مقام سوم کنیا قرار دارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت 2 نفر به اتهام خرید و فروش طفل خبر داده است. به اطلاع منبع این افراد 14 سپتامبر در پی چارابینی های اپراتیوی جستجویی دستگیر شدند. منبع می افزاید تفتیشات معین نموده است که زنی 35 ساله و مرد 56 ساله ساکنان ناحیه رودکی ماه ینوری سال 2016 با مصلحت پیشکی در نزد تولدخانه رقم 1 واقع در کوچه میرزا تورسونزاده شهر دوشنبه از زنی 31 ساله ساکن ناحیه رودکی طفل نوزاد جنسش مرد را با مبلغ $100 آمریکایی و 300 سومان خریداری نمودند. به اطلاع وزارت کارهای داخلی حالا از روی این حادثه پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. برای اولین بار در آزمون جهانی چهره زیباترین سال 2017 نماینده تاجیکستان هم شرکت خواهد کرد. صدارت محمد قلاوه تاجیکستان را در این آزمون معرفی میکند. آزمون روزهای 13 تا 24 سپتامبر در شهر دهلی هندوستان برگزار میشود و زیباسنم‌ها از 60 کشور دنیا هنر و استعداد خود را نمایش خواهند داد. صدارت محمد قلاوه از ماه آگوست توسط اینترنت در آزمون جهانی تبسم بهترین سال 2017 شرکت نموده در یکی از بخش های آن غالب آمده بود. او به ده گونه زیباترین ها وارد شده در آزمون جمع‌بسته صاحب دیپلم شده بود. صدارت در شهر گلستان سوخت به دنیا آمده دانشگاه تجارت را با اختصاص اقتصاد شناس ختم کرده است. او در یک سازمان با نفوذ فعالیت دارد.
تشکر از شادمان برای خبرها و ویژه گفتار آینده ساز را با آهنگ در وصف نوجوانان از آوازخوان جوان تاجیک فاطمه مشرب و ادامه می دهیم.
نوجوانان تاجیکستانیم، سوری بزوی نوری چشمانیم. نوجوانان تاجیکستانیم، زوری بزوی نوری چشمانیم. سوهان سوی من بوده، بایسی جست و جوی من بوده. در همه جا که داشتم صحبت، موردی گفت من بوده، موردی گفتگوی من بوده.
ساز را برای جوانان و نوجوانان روی موجی آزادی پی میگیریم، اما متاسفانه با یک خبری ناخوش. یک تمایل که باعث نگرانی جامعه به ویژه نسل کلانسال شده است. امریدین، مثلا تو هیچ تصور میکردی که پسر میتواند پدری خودش را کرد بزند و به قتل رساند؟
خدا نشانه دهد، زرنگیز، دهشت است حتی تصور کردنش. اما چی کنیم که حالا دیگر چنین حادثه ها نه فقط در فیلم های دهشتناک دیده می شود. قتل وحشیانه دو پدر در دو روز با دست پسران خود بسیاری ها را در ولایت سوخت تکان زده کرده است. این پدران هم شاید با نیت های زیاد فرزند به ویژه پسر به وای رساندند، به خبر از آن که محض از دست آنها کشته می شوند.
راست، واقعا دهشت است امریدین، اما این حالت و حادثه ها علاقه زیاد شنیده می شوند. نخود تا این حد جوانان بیرحم شدند یا چی اصلا یک انسان را وادار به آن میکند که خونی نزدیکترین نفری و یا پیوند خود را بیرزاند؟ در یک گزارش از همکاری ما افسانه اکابرشو به این سوال ها پاسخ می شنویم.
زیبا نرزولای و یک ساکین ناحیه اشک که دو روز باز برای برادرش اشک می ریزد می گوید تا امروز هیچ تصور نمی کرد که برادرزادش می تواند قاتل پدری خود شود. با گفته زیبا، برادرش غیرت نرزولایف شب 12 آگوست از دست پسر خود کشته شد. وزارت کارهای داخله هم با گمان قتل پدر پسر 25 ساله غیرت نرزولایف را بازداشت کرده است. طبق اطلاع این نهاد، پسر در حالت مستی با پدرش دعوا کرده با ضرب بیل خواجگی به سر و گردن او را کشته است. زیبا نرزولایف و خواهر مرد کشته شده روز 14 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من این مرد کاری رفتگی بود، اومدگی بیاد که در محکم. بعد از این دادرم داد زدگی که چوست بگویی به جای اومدی من به درک شدن تو دایم درم محکم کرده میست. بعد از همین نمیدنم که چی شد که تلاش شدگی.
زیبا نرزولایف و میگوید برادرش همگی دو پسر داشت و آنها رو با مهر و محبت به وای رساند. او میگوید:
یکم بار بچم یا این خیلی یا وای خیلی نمیگو. سال گذشته کمتر تلاشی کرگی بود یک بار نمیدنم زن این زنش کمتر وایتر بچه های پاکی سپتر
در حالی که شنیدن موقع نیکبختی بازداشت شده و مادر او امکان ندارد، مقامات پلیس و حکومت میگویند یک بحث خانوادگی باعث به فاجعه ناگفتنی شد. یک مسئول حکومت ناحیه اش در صحبت با رادیو آزادی گفت این آیله زندگی میانه حالانه داشت و همسایه ها پیوسته شاهد مناقشه آنها می شدند. مدینه سیدوا رئیس محله باغداری در جماعت دهات خسته ورز میگوید غیرت پدری که با دست پسرش کشته شد مهنتی بود و با خشتریزی و فروش آن زندگی خود و خانواده‌اش را پیش می برد. خانم سیدوا می گوید
مچهش معلومات دارنه یا همین یا عمر بیناها سا اینا اولای یکم بیزوات داریم می دستد کسی نیه.
در حالی که مقامات می گوید پسر در حالت مستی به پدرش حمله کرده است، همسایه ها و نزدیکان به آن تاکید می کنند که نیکبخت آن روز مست نبود. جسد مردی از دست پسرش کشته شده در ناحیه اشت هنوز خاک نشده، خبر قتل وحشیانه باز یک پدر دیگر، آن هم به دست جگربندش مردم را حیرت زده کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از طریق سامانه رسمی خود در دوام دو هفته اخیر از 5 حادثه کشتاری خیش و تباری خبر داده است. در حادثه دیگری که روز 12 سپتامبر رخ داده است، جوانی 30 ساله پسرمک 11 ساله خود را لتوکوب کرده کشته است. یک کارمند وزارت داخلی تاجیکستان که با پرونده های قتل و کشتار سر و کار دارد، روز 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت قبلا اگر آنها در یک سال یک یا دو چنین حادثه را تحقیق میکردند، حالا تا 20 کشتار خویش و تباری را ثبت میکنند. این مفتیش که از بردن نامش خودداری کرد گفت که از تحلیل ها می داند که اکثرا حادثه های کشتار خویش و تباری عامل های مالی و اجتماعی دارند و در پی مناقشه های آیلوی سر می زنند. مردم بیشتر عصبانی، ناراحت و در برابر مشکلات معیشی خود ناتوان شدند. از سوی دیگر فرزندان جوان و بی تجربه، خونگرم و احتیاجمند به پول و شرایط بهتر والدان را مقصر مشکلات خود می نامند. این کریمینالیست تجربه دار از تاریخچه صحبتش با یک پسر پدرکش در دوشنبه چنین نقل کرد.
فردان میگه که ما 18 ساله شدم مکتب تمام کردم به بوند داخل نشدم. بعدم از یک طرف مثلا وای مرا دوی کرده سر هم سیمفون که من داخل نشدم گفته یا پول نداشتم گفته وای کرده سن. از دیگر طرف من پول نمیوام که چی کار کنم. از طرف سه مثلا پدر وای کرده سن که کار کن یا گیرسته وای کن زندگی کن نصیحت میگه مگه تو حس نمیکنم دیگر.
اما با گفته او تاثیر نوارهای دهشت افکن در اینترنت هم باعث به خون سرد و حتی به عزیزترین افراد خود رحم نکردن جوانان شده است.
یک چیز که از صبح چی نگفتم که با همین درجه برهم شده که پدر خطا میکشی باید پدر که کردیشتا پدر پدرش نمور بود تو با همین درجه باید کرد نگه که اکا امو ویدیو که من در اینترنت تماشا میکنم من در نگه بعد اون ویدیو دیگر نه پدر نظرم میتوانیم نه مادر نظرم میتوانیم.
جامعه شناسان بر این باورند که در میان نسل نو سنت ورزش های مثل احترام والدان و کلان سالان کاسته شده است. دلیل اصلی از دست نزدیکترین افراد خود کشته شدن پدر، مادر یا خواهران را هم آنها در کم شدن مهر و محبت فرزندان و مهاجرت خیلی بر محل جوانان و دست نگر شدن والدان می دانند. ناهید عادل دوخ جامعه شناس تاجیکستان می گوید
فرزندی که امروز مکتب یعنی خط میکنند، سیزی نوع خط میکنند، اکثریتشون مهاجرت مهنتی میگن به فدراسی روسیه. بسیار امین نگران کننده است. پدر و مادر خودش در نزد علاق از فرزند همین حالت ها پیشتر چیز بود؟ پیشتر در زمان شوروی پدر و مادر رو پنسیه خوب میگرفتند، کار میکردند، جای کار داشتند. این قدر از فرزند و روسیکت اگیم زویسی می نبودند. الا امروز که اقتصادیاتشون هیچ چیز ندارن پدر و مادر همون فرزند یک سمی افتادیش با پدر و مادرش گویا که میخورند و میپوشند انا این چیزها جای احترام و ارزش احترام و حرمت گرفتگی.
از سوی دیگر به قول این مصاحب ما معمولا چنین حادثه ها در آیله های سر میزنند که چندان سالم نیستند و پدر و مادر نتوانستند در ضمیر فرزندان خود مهر و محبت را جای کنند و او را در روحیه دوست داشتن خواهر و برادر و پیوندان تربیه کنند.
تشکر. وقتی در دو روز دو پدر با دست پسر کشته می شود باید بانگ استراب زد، باید همه با پا خیزد و راه حل و سبب بجوید. امیدواریم دوستان خوبی آینده ساز هیچگاه والدین خود را نمی رنجانند و خدا کند همه ارزش و احترام والدین و عموما پیوندان پا بر جا باشد.
بله دوست عزیز، این مطلب رو می توانید در سامانه آزادی نقطه آرگ مطالعه کنید و نظری خیش رو هم بنویسید. اوف، از این خیلی خبرها آدم خیلی ناراحت می شود. هم دیدین بیا زود موضوع را به دیگر طرف بریم.
زرنگیز، من بعضی خبرها را دیدم، میگویم یک 10 سال پیش در مکتب تحصیل کردن در کشور خیلی راحت بوده است و از چندین دردسرها آزاد.
چه خیلی راحت امریدین؟
آخر تلفن نبود و برای این که آنها را با تلفن به مکتب راه نمی دهند ناراحت نمی شدند. مجبور نبودند فقط از یک نقطه لباس خرند و لباس یک رنگ پوشند و بالاخره برای وارد شدن به مکتب آنها از ضربین پاسبان نمی گذشتند آخر.
در واقع مین بعد محصلین در شهر دوشنبه تنها بعد تفتیش داخل سمکه هایشون به مکتب یا دانشگاه راه می یابند. تجربه مذکور علاقه در چند مکتب و دانشگاه پایتخت را اندازی شده، شاگردان پیش از ورود به مؤسسه از تفتیش اسکنر یا دستگاه مخصوصی پیدا کننده ای آهن می گذرند.
البته از یک طرف این برای بخطری کودکان خوب است، مخصوصا وقتی میشنوی که مکتبچه ها کارت کشی کردند. همکار ما مولا رجب یوسفی به یک مکتب پایتخت رفت و گزارش او را درباره سنجش سمکه خواننده ها میشنوی.
مسئولین این تصمیم را به خاطر تأمین امنیت محصلین مهم میشمارند، اما برخی والدان تفتیش سخت در لحظه های پیش از شروع درس را یک اندازه مشکل زا مینامند. مسئولین میگویند تدبیرهای احتیاطی به خاطر جلوگیری از ورود تلفن های موبایل و هم احتمالی وارد شدن کارد و وسائل دیگر خطرزا به جان انسان ها گرفته شدند. این هم در حالی است که شروع از سال نوی خانش در بسیار صنف خانه های دانشگاه های پایتخت تاجیکستان کامره های نوار برداری به کار انداخته شده، جریان درس هم تحت نظر دستگاه های نظارتی می گذرد. یفگنیا یکوبوا، یک ساکن شهر دوشنبه، صبح 13 سپتامبر وقتی دخترش را به مکتب رقم 20 پایتخت آورد، پاسبانان به فرزندی او امر کردند که سمکش را کشاید. یفگنیا میگوید از این رفتار پاسبانان حیران شد، چون هم سمکه دخترش را تفتیش کرده و هم با دستگاه پیدا کننده آهن او را از نظارت گذراندند. یفگنیا میگوید من دخترم را تا نزد در مکتب گسل کردم، از او درخواست کردم که بعد تفتیش پاسبان یکم در نزد پاسبان دوم نایستد. همه خوانندگان را همین گونه تفتیش میکردن، افزود او. این هم صحبتی ما میگوید در عموم با تفتیش خوانندگان زید نیست، اما 2-3 مرتبه تفتیش یک محصل خردسال ضرورت ندارد، در حالی که به گفته او در سمکه دخترش بجز از دفتر و قلم چیزی نیست. یفگنی از جمله ده ها والدین است که از تفتیش های زیادی پاسبانان مکتب ها در حیرت مانده اند. از آغاز هفته روان حداقل در چند مکتب و دانشگاه های حدود دوشنبه ورود محصلین زیر ذره‌بین قرار گرفت. هم اکنون والدین محصلین نیز حق ندارند بدون دعوت وارد مکتب شوند. مسئولین شدید شدن این چاره های ورود به مکاتب و دانشگاه ها را به خاطر تأمین امنیت محصلین کاری ضروری می شمارند. ملاحت احمد و معاون دیرکتور مکتب رقم 20 شهر دوشنبه می گوید مناقشه های اخیر در میان خوانندگان و هم استفاده زیاد تلفن آنها را وادار کرد که چنین تصمیم را روی دست بگیرند. این در حالی است که باید قرار مقامات معارف به شاگردان مکتب و دانشگاه ها با تلفن حاضر شدن در مکتب منع است. به قول خانم احمد و هدف اصلی آنها این است که خوانندگان در مکتب در امن باشند و تلفن و دیگر اشیاء دقت آنها را از تحصیل دور نکند. ملاحت احمد و افزود
تفتیش خوانندگان پیش از ورود شدن به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 از آن عبارت است که امنیت خوانندگان پورا تامین کرده شود و از حادثه های ناخوش پیشگیری کرده شود. دقت خوانندگان برای آموختن دانش جلب کرده شود. من همین رو قید کردنی هستم که متاسفانه سالهای آخر خوانندگان را تلفن‌های موبایلی زیاد مشغول کرده از تحصیل دور کرده ایستاده است.
خوانندگان این مکتب میگویند سالهای قبل نیز در درآمدگاه پاسبانان می ایستادند، اما با تفتیش خوانندگان سر و کار نمی گرفتند. هم اکنون مسئولین مکتب رقم 20 پایتخت برای تفتیش خوانندگان نه کارمندان میلیسه بلکه شرکت محافظتی خرس نگهبان را جلب کرده اند. یکی از پاسبانان این شرکت که حق بردن نامش را ندارد گفت همه روزه از خوانندگان مکتب تا 8 تلفن موبایلی پیدا میکنند، هرچند با گفته این همصحبت رادیو آزادی تا حال تلاش وارد کردن اسباب های ضرر رسان به قید گرفته نشده است. اما این همصحبت ما میگوید خوانندگان نیز هستند که بعد از تفتیش آنها نیز با راههای به مکتب تلفن وارد میکنند. مقامات تاجیک در چند سال اخیر تلاش دارند از زد و خورد در میان خوانندگان و هم استفاده تلفن‌های موبایلی از سوی آنها جلوگیری کنند. به این خاطر در سال روان برای جوانان چندین محدودیت‌ها جاری شد، به خصوص بعد از مناقشه گروهی جوانان در آغاز سال جاری در دوشنبه که با کشتار 2 نفر انجام یافت. مکان‌های فراغتی جوانان و نورسان از جمله اینترنت کافه‌ها زیر نظارت گرفته شده‌اند. اقدام اخیر زیر ذره‌بین قرار گرفتن محصلین پیش از ورود به مکان‌های تعلیمی نیز از این گونه اقدام‌های مقامات نام برده می شود. از سوی دیگر با نگاه به حادثه هایی که در نقاط دیگر جهان می گذرد، برخی والدان زید نیستند که چنین چاره های امنیتی پیاده شود.
تشکر از مولا رجب. دوستی عزیز، نوار این گزارش را شما می توانید در سامانه ozodi.org پیدا و تماشا کنید.
بله، و ما حالا در آینده ساز یک آهنگ می شنویم. آهنگ هم از مدلی جوان و مادری 5 فرزند پروینه سعیدوه است که اخیراً بعد از نقشه هایش در سینما و فعالیت در ساحه مد به آوازخوانی رو آورده.
پروینه سعید و مدل جوان و سرفرزند تاجیک رو شنیدید. او از عشق دو جوان قصه میکرد.
زرنگیز، این حضیر جوابان تاجیک باز با مشکل مالی مواجه شدند. برای شرکت در یک سبقت نوبتی در مسکو سرپرست میجویند. یادم هست سالهای پیش هم همین مشکل را داشتند.
بله، گروه منتخب محفل ظریفان یا کوین قرار است تاجیکستان را در یک سبقت منطقوی در مسکو معرفی کند. اما نبود سرپرست و کمبود مبلغ کاری آنها را مشکل کرده است. هم اکنون این تیم بعد از مراجعات های بی‌نتیجه‌اش به مقامات محلی و صاحبکاران با یک نامه رسمی از شهردار دوشنبه کمک خواسته است.
آنها امیدوارند که رستم امام‌علی در تأمین مالی سفر محفل ظریفان کمک میکند و آنها میتوانند بدون مشکل در یک برنامه پرطرفدار تلویزیونی شبکه اول روسیه هنرنمایی کنند. گزارش همکار ما سروناز روح‌الله در همین باره است.
خیرالله میرسعیدوف رهبر تیم منتخب تاجیکستان 13 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت گروه حاضر جوابان باید تا 5 روز دیگر به مسکو روند و آمادگی خود را برای اشتراک در نیم فینال آزمون حاضر جوابان میان 5 دسته از مسکو شروع کنند. برای سفر و شرکت در آزمون حاضر جوابان به آنها حدود $15,000 یا معادل 130,000 سومانی لازم است. گروه حاضر جوابان تاجیک از 8 نفر جوانان عبارت است. با شرکت در آزمونی کوین در مرحله 4/1 فینالی در مهمه امسال به سبقت نیم فینالی راه یافت. آنها میگویند برای تماشابینان یک برنامه خوب و دیدنی آماده کردند.
برای یکم کانال با برابر آزمونی ما دو قدم تا یکم کانال بودید به نظر پول فینال فینال این سوچی رفته اولی یکم کانال با برابر آزمونی کرد. اولی تاجیکو تا روسیه ازبیکم قرغیزم قزاقم همش تاجیک میگوید یعنی که تاجیک یک حقورت میشده اونده
یکی از معمولترین موضوعهای هجویه های کوینچی های تاجیک مهاجران کاری و سرگذشت های خندداری آنها در روسیه می باشد. آنها می گویند که یک هدفشان ایجاد ایمیج مثبت هموطنان در روسیه است که همساله صدها هزار نفرشان در جستجوی کار در مناطق مختلف این کشور دنبال کار به سر می برند. مشکل ندانستن زبان جوان هراس از پلیس، سرگذشت های غیر عادی در ساختمان تجارت و انعنه های ملی از دایره موضوع های محفل ظریفان می باشد. آنها میگویند بعد ایجاد سیمای از نظر تاجیکان منفوری رفشن و جمع شد، در یک مسحکه تلویزیونی پرتماشابین شکستن قالب مسخره آمیزی از جانب بازار عام قبول شده دشوار است، چون که اینجا مسئله اصلی مبلغ می باشد. میر سعیدوف می گوید هدفی آنها هم با استفاده از منبر KVN که هوادار زیاد دارد تغییر دادن اندیشه‌رانی منفی نسبت به تاجیکان است. جمشید اسماعیل زاده یکی از حاضر جوابانی تیم منتخب تاجیکستان گفت برنامه آنها در مجموع از سرگذشت مهاجران عبارت است و گفت موضوع های مسحکه با مشورت همگان انتخاب می شود. سه سال اخیر به این گروه از حساب بودجه ولایت سوخت کمک شده است، ولی امسال به گفته خیرالله میر سعیدوف به درخواست خود از مقامات محلی پاس خیرات گرفتند. این هم در حال است که علیم جان زاهد زاده سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوغ در یک صحبت با رادیو آزادی گفت این گروه در 3 سال گذشته از سوی بودجه ولایت مبلغ گذاری شده، تنها در یک سال اخیر با آنها 300 هزار سومانی جدا شده است، اما این گروه به مقامات برای مبلغ های خرج شده حسابات پیشنهاد نکردند.
تفتیش شد تنده مبلغ بودو نمیشه، تفتیش شد جنبهش میگذرد یا اوجت های مالی میشه همه شد 100% پیشیاد میکنه توی مبلغ گفته ایسفال مرده ایشه من جواب شد نمیتیم که خیل مبلغ گذاری من نمی کنم، این مبلغ گذاری حکومت ولایت میکند، حکومت ولایت میبیند میبیند درستیشه
مقامات میگن حالا رهبر تیم منتخبی تاجیکستان برای ندادن حسابات تفتیش میشود و به این دلیل حکومت ولایت امکانی جدا کردن مبلغ به این گروه را ندارد. ادعایی که رهبری این گروه خیرالله میرسعیدوف رد میکند.
تشکر از سروینوز. همین استراحت زود میوید و تیز میگذرد. برای روزهای استراحت چی نقشه ها داری زر؟
امریدین، من باید به ناحیه یاوان روم. یک دختر خالم جراحی شد. جراحی دوباره باید رفته خبر گیرم. یک بیماری زنونه شد و جراحیش کردند، اما حالش به نشد. برعکس چندین ماه باز عذاب میکشید. اکنون معلوم شده است که ضمن جراحی چیزی مثل بینت در جسم او مانده است و باید دوباره جراحی شود.
ای خدا، باز از یک اشتباه دکتر بیچاره آدم عذاب میکشد ها؟ اصلا از سطح خدمت رسانی طبیبان تنقید زیاد است زرنگس. خبرنگار رادیو آزادی از راهگذران در دوشنبه پرسید که از کار طبیبان راضی اند. پرسیش افسانه اکبرشاه هم کار ما رو میشنوین.
اینا من از یک کسلی شیدگی در طبیبا دچار شدم. مدام آدم های خوب هست، خدمتگار هست، طبیبی کاری آسونی است. پروردگار عمری دراز شدی و برای کار شدی. این یکم فقط در اپراتیه خواه میرم.
همین اگر پول داشته باشد شما بلند، شما جای خواهید چیکار کنید؟ پول باشد اگر نقص، اگر پول نباشد راحتون بستگی. یک هم علاجش نیست که بیا گویند که همین مسافر هست، این کمپیر هست، این آدم چلاق هست، این شهر هست، این هست، پولش نیست، درمانده هست، کجا می کارش نیست. پول باشد شما آدم نقص، پول نباشد تمام اولاکی برد.
من مهمون باشم، من از شهر خوجند آمدگی از طرفشان نیه دکتروی دوشنبه به رحمت که من قصری قم دارم، نظر که پیشواز گفتن، نظر که قبول کردن، من داروهای بیسپلات ننویسته دادن.
شما ها بسیار مشکل نکشن های کنم، میدم که معاششون کم خب هم انسان و هم آیله دارن و هم که به زویه دارن های زواخه.
یعنی که شما با پول گرفتن یعنی دکترها راضی هستید؟
اگر هوا باشه یا من راضی، اگر هوا باشه یا نه.
تشکر افسانه. خدا کاری کسی به طبیب نفته، در نخترش صحت و سلامت باشه دوستی عزیزی آینده ساز. ما همینجا برنامه رو به پایان میبریم.
بله، حالا وقت برای آینده ساز جدا شده به پایان میرسد. برایتان استراحت خوب و خوش میخواهیم و تا ملاقاتمون در برنامه های آینده آینده ساز. خدا نگهدارتان.
خدا حافظ.
دوست دارم همیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه
نمیشه
کاکلی تو پریشه وقتی که کتا کنی زیبا میشه
همیشه
دوست دارم همیشه تر از من کجا پیدا
نمیشه
کاکلی تو پریشه وقتی که کتا کنی زیبا میشه همیشه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومر سی عطا تقدیم میکنم. حیدر عبادی نخست وزیر عراق تلاش کردستان برای برگزاری رای پرسی در مورد استقلال این منطقه خودمختار را بازی با آتش نامید. او روز 16 سپتامبر گفت در صورتی که در نتیجه رای گیری خشونت ایجاد شود، حکومت مرکزی عراق با استفاده از نیروی نظامی مداخله خواهد کرد. اعضای پارلمان منطقه خودمختار کردستان عراق برگزاری رای پرسی برای استقلال این منطقه را تصویب کردند و بر اساس برنامه این آوازدهی روز 25 سپتامبر برگزار خواهد شد. قبلا پارلمان عراق علیه این رای پرسی آواز داده بود. آمریکا و ترکیه و ایران نیز خواهان لغو این همه پرسی هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز 17 سپتامبر در یک نشست مطبوعاتی گفت:
ما با نخست وزیر عراق حیدر العبادی در آمریکا ملاقات خواهیم کرد. از آنچه به نظر می رسد هدف ما یک است. هدف ما چیست؟ هدف ما یک پارچگی و تمامیت ارضی عراق است. ولی حالا مسئولان منطقه خودمختار کردستان عراق قدمی را به سوی تقسیم این کشور می گذارند.
رای پرسی برای استقلال کردستان عراق قرار است در منطقه های اربیل، سلیمانیه، دهوک و کرکوک در شمال عراق برگزار شود. گفته می شود که 5.5 میلیون نفر افراد قابل رای در آن اشتراک خواهند کرد. بانک ملی تاجیکستان از فروش با موافقت کاغذهای قیمتناک دولتی در حجم 500 میلیون دلار در خارج از کشور خبر داد. منابع بانک ملی روز 17 سپتامبر گفتند که 38% وامبرگ‌های دولتی تاجیکستان را سرمایه‌گذاران آمریکا، 24% سرمایه‌داران بریتانیا و 35% دیگر را از دولت‌های اتحاد اروپا خریداری کردند. تنها قسمت کمی آن 3% را سرمایه‌گذاران کشورهای آسیا گرفتند. به تأکید بانک ملی در جریان مرکه رادشو و یا معرفی 500 میلیون دلار وامبرگ‌های تاجیکستان به فروش رفت. مرکه معرفی و فروش وامبرگ‌های تاجیکستان از 28 آوگوست تا 8 سپتامبر در 4 شهر دنیا، لندن، سیوریخ، نیویورک و بوستون صورت گرفت. حکومت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری مهمترین طرحش نیروگاه راغون تصمیم گرفت که 1 میلیارد دلار کاغذهای قیمتناک و یا وامبرگ‌های دولتی نشر کند. در دور نخست 500 میلیون دلار این وامبرگ‌ها به بازارهای جهانی به فروش گذاشته شد. مقام های پاکستان گفتند که در ترکش یک بمب کناری راه یک مسئول حکومتی و 6 افسر پلیس کشته شدند. حادثه روز 17 سپتامبر در منطقه قبیله نشینی باجور در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده است. رحمت گل یک مقام امنیتی به بخش پاکستانی رادیوی آزادی گفت ماشین حامل این مقام با نام فواد خان به بمب کناری راه برخورد است. سازمان تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت. ناتو از مشق‌های یکجایی نیروهای روسیه و بلاروس که هفته گذشته آغاز شده تا 20 سپتامبر ادامه خواهد داشت به خاطر نبود شفافیت نگران است. در حالی که روسیه میگوید در این تمرین‌ها 13000 سرباز اشتراک دارد، پیمان ناتو بر این نظر است که در تمرین نظامی زپت 2017 تا 100000 نظامی روس و بلاروسی شرکت دارند. اما مسکو میگوید که تمرین کدام عملی دشمنانه نیست و ناتو در هدف این مشق نظامی قرار ندارد. تمرین مشترک روسیه و بلاروس هفته گذشته تحت عنوان زپت 2017 در قلمرو دو کشور آغاز شد. مشق در 3 پایگاه روسیه و 6 پایگاه نظامی بلاروس جریان دارد. به گفته مقامات وزارت دفاع روسیه در تمرین از تقریبا 70 چرخبال و هواپیما نزدیک به 250 تانک، ساختار موشکی و 10 کشتی جنگی استفاده می شود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که با یک سفر کاری در اشق‌آباد قرار دارد، روز 17 سپتامبر با همتای ترکمنش قربانگلی بردمحمدوف ملاقات کرد. این دیدار در روز افتتاحی بازی‌های پنجم آسیایی در ترکمنستان صورت گرفت. رئیس جمهور تاجیکستان بازی‌های پنجم آسیایی را رویداد مهم ورزشی نامید و گفت که چنین معرکه ورزشی در آسیای مرکزی بار نخست برگزار می‌گردد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان می‌گوید که در این ملاقات مسئله ساختمان خط لوله گاز ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان و چین و اینچنین طرح بنیاد راه آهن ترکمنستان و افغانستان تاجیکستان نیز بررسی شده است. امام علی رحمان در جریان سفرش به ترکمنستان با رئیس جمهوری پاکستان نیز دیدار و ملاقات کرده است. و صدها ساکن شهر اوفا مرکز جمهوری باشقردستان روسیه به حمایت از زبان اصلیشان یعنی زبان باشقردی گرد همایی کردند. اعتراضگران روز 16 سپتامبر طلب نمودند که در مکتب‌های ابتدایی این جمهوری زبان باشقردی آموزانده شود. بیش از 2000 تظاهرگر در این راهپیمایی که پلیس آن را از نزدیک نظارت می‌کرد اشتراک داشتند. از بی‌نظمی یا که بازداشت‌ها توسط پلیس در این اعتراض‌ها گزارش دادن نشده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن
جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن آنها. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
یک سیاستشناس روس میگوید قتل وزیر جنگ دیش گلمراد حلیموف از جانب روسیه از نظر سیاسی و نظامی مهم است. ماکسیم سوچکوف سردبیر صفحه روسی وبسایت المونیتور میگوید هرچند تا امروز نه همه بازیگران در خاورمیانه قتل حلیموف را رسما تایید کردند، چند منبع به درستی این خبر پایفشاری دارد. هنوز مقامات تاجیکستان درستی این خبر را رسما تصدیق نمیکنند. از جمله بعدی پخش خبر قتل گلمراد حلیموف و 40 جنگی گروه دولت اسلامی در عملیات دیر از زور روز 8 سپتامبر یک منبع در حکومت ایران به نشریه کمرسانت شیوه انجام این عملیات را فاش کرده است. از جمله این منبع گفته است که مکان تجمع جنگیان در سوریه با هواپیماهای بمب افکن سو-34 و سو-35S و با استفاده از بمب‌های زمین شکافی نوع بتاب 500 موردی هدف قرار داده شد. این بمب با گفته منبع‌های کمرسانت یک قرارگاه زیرزمینی جنگیان دیش و یک مرکز کامونیکاسیونی آنها را همراه با 40 جنگیش نابود کرد. سوچکوف میگوید این حادثه برای روسیه معناهای زیاد دارد. حلیموف در گذشته فرماندهی آمانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بود و در مشق‌های ویژه ضد تروریستی که با مبلغ گذاری دپارتمنت دولتی تشکیل شده است اشتراک داشت. او در نیروهای انتظامی تاجیکستان تا مرتبه پلکونیک بلند شد و به مقام فرماندهی آمان نیز رسید. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در یک نشستش گفت او گرفتاری بیماری روحی بود و برای مقامات آنها نیز نادرکار بود و آنها تصمیم داشتند او را از صف مقامات خارج کنند.
وضعیت روحی روانی با مقامات درست نیامد، بعضن حالت بود چندین مرتبه بود که از ایراد گرفتیم، چندین مرتبه سنجش کردیم، خودی او حس میکرد که عاقبتش با خوبی نمیارد، ما اون را از مقامات ممکن آزاد میکنیم.
اما بزودی حلیموف یک عضو شورای شریعت گروه دولت اسلامی شد. اوگوست سال 2016 ایالات متحده آمریکا برای آشکار کردن مکان بود و باش حلیموف که یک رهبر دیش ارزیابی میشد 3 میلیون دلار پاداش وعده کرد. این اعلان به معنای گران بودن قیمت هدف برای مسکو و واشنگتن بود، می نویسد تحلیلگری روس. از نظر سیاسی عملیات اخیر روسیه در سوریه دست کم 3 پیغام دارد که خیلی مهمند. میگوید ماکسیم سوچکوف. اول اینکه با وجود منفیت‌های مختلف نظامیان روسیه و ایران در سوریه، خدمات اطلاعات این کشورها با هم داد و گرفت داشتند. یک خبرنگار روس بدون بردن نامش گفته است که این عملیات نشان داد که روسیه و ایران گروه‌های مختلف مخالفان سوریه را با یک چشم نمی‌بینند، ولی وقت ضد دیش می‌جنگند نتیجه خوب به بار می‌آورد. دیگر اینکه بعد بمب‌باران فرماندهان دیش گزارش‌های رسما تصدیق نشده رسید که در این عملیات مسکو یک بمب نو را سنجیده است. این بمب پرقوت هوایی پدر بمب‌ها است که برای نابود کردن بونکرهای زیرزمینی و دیگر مکان‌های دشوار رس به کار برده می‌شود. متخصصان نظامی میگویند که این بمب برابر با GBU-43B Massive Ordnance Air Blast بمب 11 تنگی ساخت آمریکایی است که آن را مادر بمب‌ها می‌نامند و ماهی اپریل سال جاری در افغانستان استفاده شد. تحلیلگر میگوید اگر روسیه واقعا هم بمب نوی خود را پرتافته نیروی آن را سنجیده باشد، پس توانمندی‌های فنی و تسلیحاتی خود را در مقابل غرب به نمایش گذاشته است. پیغام این است که نیروی ما در منطقه برابر میباشد. و نهایت پیغام سیوم این است که میان دو جانب یک نوع رقابت برای نمایش نیرو در امر از بین بردن دیش جریان دارد. ماه ایون مسکو ادعا کرد که رهبر دیش ابوبکر بغدادی را نابود کرد، ولی بعداً ایالات متحده آمریکا این ادعا را به اساس خواند. ماه ایول پنتاگون گفت که رهبر گروه دولت اسلامی خراسان یا ابو سعید را نابود کرده است که در سمت افغانستان کار میکرد. حالا مسکو ادعا میکند که یک فرمانده بلندپایه دیش را کشته است. اگر این همه را چون یک رقابت بین ایالات متحده و روسیه یکسو گذاریم، مهم می شود که این کار اجرا شده است، گفته است این کارشناس روس. ماکسیم سوچکوف می نویسد که بر رقابت میان دو کشور رسانه ها و افکار عموم هم همراه می شود. به هر صورت می گوید مؤلف مطلب زنده بودن افراد مثل حلیموف به معنای همان پای برجا بودن گروه های افراطی در منطقه می باشد. همان افراد زیادی در قلمرو اوراسیا و خاور میانه و حتی در میان نظامیان کسبی هواخواه افراطی ها و شرکت در جنگ ها می باشند. در میان جوان های بی تجربه عضو دیش فرماندهان مکتب دیده از نفوذ خاصی برخوردارند. در صورتی از بین بردن حلیموف و رهبران دیگر احساسات افرادگرایان دیگر پایین می رود. ولی در این شرایط میگوید تحلیلگر روس، روسیه و ایالات متحده آمریکا باید کمتر درباره رقابت اندیشند و تلاش کنند این جنگ را تا آخر رسانند، وگرنه شانس دوباره پیروز شدن دیش کم نیست. اما برعکس این کارشناس روس، مقامات تاجیکستان گلمرود حلیموف را یک شخص بی ارزش میدونستند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در یک نشستش گفت او گرفتاری بیماری روحی بود و برای مقامات آنها نیز نادرکار بود و آنها تصمیم داشتند او را از صف مقامات خارج کنند.
وضعیت روحی روانی با مقامات درست نیامد، بعضی حالات بود، چندین مرتبه بود که از ایراد گرفتیم، چندین مرتبه سنجش کردیم، خودی او حس میکرد که عاقبتش با خوبی نمیورد، ما اون را از مقامات ممکن آزاد میکنیم.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ساکنان شهر دوشنبه هشدار گرفتند که تا 14 سپتامبر بخاری یا بطریه‌های گرمی‌دهی خانه‌هایشان را برقرار کنند، وگرنه جریمه خواهند شد. بنا به اعلانی نصب شده در درآمدگاه بناها، از چنین افراد پول نیروی برق سه برابر زیادتر ستانده می‌شود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو می‌گویم. علی جان امیروف نماینده یکی از ستادهای تامین پایتخت با گرمی در ناحیه سینا به رادیو آزادی گفت آنها ساکنان بناها را از این دستور شهرداری آگاه کردند و حالا کارهای نصب و وصل کنی ادامه دارد. او روز 13 سپتامبر گفت:
میگم 90% ساکنان منطقه ما با بطری وصل هستند. هیچ ساکنی هست که شرایط نیست. امروز میگه پاگام میگه هیچ ساکنی هست که اولشون به حد وزمی نه از شرایط و وزمیتر است، اویله بیسوتر است. خیلی با هسته حجره که محکم است، برین از خارجه هسته. ما تازه کوشش کردیسیم، عدل با سود و با پراکتورا مراجعت کردیسیم، کفته یافتیسیم.
اما Амо Савдагул Ҳасанова, як сокини ноҳияи Синои Душанбе, ки солҳост бухориҳои обии шӯравиро бо бухориҳои барқии сохти чинӣ иваз кардааст, мегӯяд шароит надорад дубора бухориҳои кандаашро баргардонад. Савдагул гуфт, нафақа хур аст ва шавҳар надораду духтараш бо се фарзанд дар хонаи ӯ зиндагӣ мекунад.
Охи да иҷа мо қариб 30 чанд сол шуд ҳамеҷа шиди. Албатта медони. کویش چی آمی خیلی میبیون که آبی گرم منم خیلی توربک نمیگن تمام خیلی پول شوا نیست و خیلی شرایط پیش خودم چور میکده بودم بعدی جنگو بعدی گه منم سکه کور کنی نرفتم در خونه شدم
مثل سفدگول اکثر ساکینان این بخاری ها رو بعد از فروپاشی شوروی هنگامی تعمیر خانه ها برچیدند و این همه سال ها منزلشان را با فرش های گرم و کاندیشنر و بخاری های برقی گرم میکردند. حالا مقامات شهرداری از آن نگرانی میکند که توجه بیشتری ساکنان پایتخت به فناوری های نوین گرمی دهی کاری آنها را که تلاش فوری نصب کردن بخاری ها را دارند کند کرده است. این نگرانی مسئولین در حال است که برخی ساکنان هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند نصب دوباره بطری ها منزل های نو تعمیر را خراب میکند. سعودت یک ساکن دیگری پایتخت میگوید منزلش را که 5 حجرگی است 6 ماه پیش با $13,000 تعمیر کرد و حالا تمام شرایط منزلش فراهم است و نمیخواهد با وصل کردن بخاری های آبی دیوارهایش را دوباره تعمیر نماید. ولی مسئولین میگویند در صورت برقرار نکردن و سرکشی از دستور ساکنان را جریمه انتظار است. علی جان امیروف نماینده یکی از ستادهای تامین شهر با گرمی در ناحیه سینا به رادیو آزادی گفت از 15 سپتامبر مقامات حفظ حقوق در یک جایگی با مسئولان وزارت انرژتیک خانه به خانه گشت منزل های ساکنان را تفتیش میکنند.
تا 15 ما وقت شدگیم بعد 15 جرابندی را میکنیم. همه شهروندان از این کار خبر داره. شخصانی که مثال بطری وصل نکردن را دارن.
امیروف همچنین گفت آنها به گروه ساکنانی که کم بیزوات هستند و امکانی دوباره برقرار کردن بخاری ها را ندارن از حساب حکومت شهر کمک میکنند. جامعه شناسان میگویند اگرچه یک دلیل دوباره و سری وقت برقرار نکردن بخاری های آبی از سوی ساکنان پایتخت با مشکل اقتصادی خانواده ها ربط گیرد، از طرف دیگر ناامیدی و ناباوری ساکنان به آمدن آبی گرم و گرمی به منزل هایشان بعد 12 ساله سبب چنین وضع گفته می شود. شهرداری برای بهبودی زندگی ساکنان و تامین منزل های بلند آشیانه با گرمی در تیر ماه زمستان سال گذشته دستور صادر کرده بود، اما اجرای آن به دلیل تعداد زیادی منزل هایی که باید دوباره به شبکه گرمی دهی وصل کرده شوند چند دفعه به تاخیر انداخته شد. مشکل کاری بخاری های گرمی دهی داخل منزل ها سال های جنگ داخلی تاجیکستان پیدا شد. با سبب بی‌بندوباری در وضع اقتصادی ساختارهای مسئولی پایتخت نتوانستند منزل‌های ساکنان پایتخت را با آب گرم تامین کنند. بیش از 12 سال ساکنان در منزل‌های سرد و با استفاده از بخاری‌های خودساخت و برقی زمستان را پشت سر می‌کردند. حادثه‌های ترکیدن بخاری‌های خودساخت برقی و گازی که به مرگ انسان سبب شده است ثبت هم گردید. در نتیجه ساکنان بسیار خانه‌های بسیار آشانه بطری‌های گرمی‌دهی آهنی خانه‌های خود را بریده پرتافتند و حالا مقامات می‌گویند اگر در داخل منزل بخاری باشد تامین منزل ها با آب گرم امکان ناپذیر می شود، ولی اکثر ساکنان از خراجات گران این کار نگران هستند. دوشنبه پایتخت تاجیکستان حالا در میدان بیش از 124 کیلومتر مربع دامن گسترده، در این شهر بنا به آمار رسمی بیش از 800 هزار و بنا به حساب های غیر رسمی بیش از 1 میلیون نفر به سر می برند. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
موسم تیرماهی دعوت جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان شروع شد و پرزیدنت مقامات شهر و ناحیه ها را این نوبت نیز وظیفه دار کرد که نقشه دعوت را اجرا کنند. سالهای اخیر رهبران ناحیه ها در کشور با هر راه و هم دادن امتیاز تلاش دارند جوانان را به ارتش جلب نمایند. وعده های جدا کردن زمین نزد حولگی، دادن جای کار از قبیل وسیله های هوسمند کنی جوانان می باشد که برای دلگرمی جوانان به کار برده می شود. اما برخی جوان های خدمت کرده می گویند که در برخی حالت ها وعده های مقامات در هوا می ماند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. میرزا کریم میرزازاده ساکن 24 ساله ناحیه مسجاه طول 2 سال است که از خدمت حربی برگشته است، اما دوام این مهلت نتوانست زمینی برایش وعده شده را صاحبی کند. با گفته میرزا کریم سال 2013 با خواهش خودش خواست در صف ارتش خدمت کند و رهبریت جماعت آبوردان ناحیه مسجاه به او وعده دادند که برایش 10 ساتق زمینی نزد حولگی جدا می شود. حتی به میرزا کریم وعده دادند که تا برگشت او از خدمت زمینی نزد حولگی اش جدا می شود. این هم صحبت ما می گوید بعد یک سال به ارتش پیوستن او، در سال 2014 پدرش به مقامات با عریضه مراجعه نموده خواست زمینی وعده شده را دریافت کند. آن زمان مسئولین جماعت آبوردان به عریضه پدر او پاسخ دادند که با پیدا شدن امکانیت برای پسری سربازش زمینی نزد حولگی جدا می شود.
لیکن ما آمده ایم که متاسفانه رئیس جماعت ما وای عوض شده گیه بخواه می آمده ما رئیس جماعت پرسیده و گشته نگود که شما را بیدید اما رئیس جماعت پیشه را پرسید نگوید من شما را بیدید ننشناسم.
میرزا کریم میگوید هدفی او از خدمت در صف ارتش صاحبی به زمین نزد حولگی نبود، ولی این مسئله برای خانواده آنها فعلا داغ شده است، چون به گفته خودش در آیله 5 برادر زندگی میکنند و 3 برادر میرزا کریم آیله دار میباشند. مسئولین جماعت آبوردان ناحیه مسجاه نخواستند مسئله را شرح دهند. میرزا کریم تنها نیست و در قطار او چندی نفر دیگری هست که میگویند بعد برگشت از خدمت مقامات به وعده‌شان وفا نکردند، اما در این میان آنهای نیز کم نیستند که برای به خدمت حربی رفتن زمین و دیگر امتیازها دریافت کردند. سابق سربازان در حال از اجرا نشدن وعده های مقامات شکایت میکنند که وزارت مدافع تاجیکستان میگوید خدمت در ارتش عهده‌داری است و صرف نظر از بودن و نبودن امتیاز باید اجرا شود. فریدون محمد الف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز 15 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
وقتی که عهده‌داری است با هر یک جوانی از 18 تا 27 ساله با استثنای که حقوق آزاد بودن و یا به تاخیر انداختن از خدمت حربی را ندارد و حتمی است، حتما خدمت کردن در کار است. با وجود این مثلا طلبات و عهده‌داری امتیازهایی که عموماً از جانب خود وزارت مدافع مثلا امروز اگر بعضی سربازایی که معلومات میانه کسبی دارند یعنی طبق طلبات قانونگذاری مهلت خدمت آنها 2 سال پیش بینش گردیده است، آنها می توانند 1.5 سال خدمت کنند. در صورت اگر خواهش داشته باشند آنها را در مکتب پرپشکی وزارت مدافع با تعلیم و تربیت جلب می نمایند.
سخنگوی وزارت دفاع میگوید دادن زمین نزد حولگی یا امتیازهای دیگر شاید تشبس خود رهبریت ناحیه ها میباشد که باید نقشه را اجرا کنند. حقوق شناسان میگویند وعده زمین یا هر امتیاز دیگر برای خدمت در ارتش زمینه قانونی ندارد و در صورت اجرا نشدنش سربازان نمیتوانند به یکانجا شکایت برند. دلربا صمد و رهبر تشکیلات دفتر آزادی های شهروندی که از حقوق دعوت شدگان و سربازان حمایت میکند گفت قانونگذاری تاجیکستان برای خدمت در ارتش یگان چاره های هوسمند گردان را پیش بینی نکرده است. خانم صمدوا میگوید
در قانونگذاری پیش بینی نکرده نشده است. اینا برای من سربازان طلب کرده و از بالای وعده ها اگر اجرا نشوند شکایت کرده نمیتوانند، چون این عمر زمینه قانونی ندارد. بعد از حد وکالت هایشون برآمده کارمندان جماعت و حکومت خود وعده های میدهند.
فعالان حقوق در تاجیکستان میگویند که با رسیدن موسم دعوت به ارتش که سال 2 بار بهار و تیر ماه صورت میگیرد اهمیت بازبینی شدن شرایط خدمت و جاری شدن اصلاحات در این نظام اهمیت پیدا میکند.
شنیدن کی بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
نشریات ایرفان کتاب علی خان اکرامی کارشناس سودی تیبی را با نام چنگال اجل نشر کرده است که پهلوهای نروشن برخی حادثه های نخوش یا کشتارهای پرسر و صدا، مرگ ناگهانی در ارتش، قتل خیشواندان، عاقبتی مستی و برخی حادثه های دیگری پرسر و صدای سالهای اخیر را روی چوب آورده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده از شهر کلا بشنوید. یکی از قصه هایی که علی خان اکرامی از تجربه کاری سودی و طبی اش نوشته است تکان دهنده است. مطبوعات هم درباره مرگ سرباز پنجوزه بختیار قربانمدو در یکی از قسم های حربی وادی رشک گزارش داده بود. علی خان اکرامی که از لحظه های نخستین در این پرونده شرکت داشته است به رادیو زودی گفت این حادثه سال 2016 یکی از پرآوازه ترین حادثه های سال جاری بود و او به خاطر رفع آوازه ها به دلیل های واقعی این کتاب را به خوانندگان پیشنهاد کرده است. او می نویسد بختیار قربانمدو ماهی اپریل سال 2016 از شهر کلا به وادی رش برای خدمت رفت. این سرباز به گفته مؤلف تلاش داشت از آغاز موافق با آیین‌نامه و طلبات ارتش عمل کند. از روی امکانیت با مادر هم تلفنی در تماس بود. تماس آخرین آنها شام 18 اپریل سال 2016 بود. بعدی زنگ کوتاهی پسر و صدای فریاد افسر صحبت قطع شد. زنگ بعدی نفر از مادر درخواست کرد که با کسی درباره این صحبت لب نکشاید. احتمالاً سربازی صاحب تلفن میترسید که از جانب افسران سرزنش میشود. مؤلف کتاب میگوید خانواده قربانمدو اصرار میکرد که پسرشان از زیر لاتوکوب فوتیده است و در صحنه حولی اطراف جسد را با متا پیچانده در حضور برادران و خشان محرم معاینه نمودند. نزدیکان سرباز که از یک تشخیص درک داشتند آن زمان در صحبت به رادیو آزادی گفتند که فرزند آنها نه از درد قلب بلکه در پای لاتوکوب فوتیده است. اما علی خان اکرامی میگوید بعد تشخیص معلوم شد که سرباز آسیب پوشیده قفس سینه، خونریزی در بافته‌های نرم سطح پیش قفس سینه و مانند این را داشت. او میگوید که بعد سنجش ها سربازان اقرار شدند که سرباز را سرژانت سید مراد تبراو یک موش زده است. همین ضربه کافی بود که سرباز جان داد. ایولی سال 2016 از روی قضیه کشتار بختیار قربانمدو لیتیننت کلان اکملشاد طلباو و کاپیتان اعظم جانو 2 سال و سرژانت سید مراد تبراو 14 سال از آزادی محروم شد. ائتلاف ضد شکنجه میگوید که در دوام 3 سال اخیر در ارتش تاجیکستان 11 نفر بر اثر شکنجه و بدرفتاری به هلاکت رسیدند. علی خان اکرامی نشر تفصیلات قصه های مرموز و فاجعه بار را که خود در تجربه چند ساله کاریش تحقیق کرده است خیلی مهم میشمارد. وی میگوید بسیار جزئیات مهم بیرون از توجه مطبوعات و جامعه میماند، در حالی که بسیاری ها میخواهند بدانند که اصل واقعه چی بود. از سوی دیگر گفتی او این سهم در رشد ادبیات کریمینالیستی تاجیکستان است که تا کنون تجربه بازگوی قصه های داغ و واقعه های جنایت های مرموز را ندارد. وی گفت هرچند در ادبیات جهانی این ژانر 50 و 60 سال پیش رایج بود، به زبان تاجیکی پیدا کردن چنین مواد سخت است.
هدف از نوشتن این کتاب کتابوی پیشتر چند است. یکم پیشمان به زبان دولتی، چون به همون معلوم است سالیان در روز ما تیبی سودی رو از کتابوی که در اروپا چوب میشن به زبان روزی ترجمه شن یا در خود روسیه ترجمه میشن از زمان رو میبودیم عدبوت همش با روزی شن.
زیمنان مؤلف کتاب میگوید که او از گزارش های رادیوی آزاد درباره مرگ بختیار قربانمدو زیاد استفاده کرده است. این نهمین کتاب علی خان اکرامی کارشناس سابقه دار سودی طبی است که با تعداد 300 نسخه نشر شده است. هرچند دایره استفاده یا خواننده این کتاب محدود است، او امیدوار است که روزی میتواند شکل الکترونی کتابش را برای مطالعه دایره وسیع خوانندگان نشر کند.
شیرینی منی تو فرهاد تو هستم
تو هستم، تا که زنده هستم در یادی تو هستم.